چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه.
به به به، سلام علیکم، حالتون چطوره؟ احوال شما خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ خوش اومدین به ایستگاه فردا. من فرشید منافی هستم و امروز هم به همراه همکارانم شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی و شراگیم زند از این لحظه همراه شما هستیم از رادیو فردا تا ساعت 9 شب. پس برو بریم به ایستگاه فردای چهارشنبه 10 خرداد ببینیم این چند روزی که ما نبودیم چه خبر بوده. برو بریم. خب قدرتی خدا این ارتحالیده هم داره فرا میرسه و یک شنبه دوشنبه هفته بعد رو میریم که داشته باشیم تعطیلاتو، یعنی از پنجشنبه حساب کنی شنبه وسطش هم فاکتور بگیری میشه 4 روز تعطیلی شیرین، که خیلی هم عالیه واقعا. حضرت امام در زمینه تاریخ ارتحال کم نذاشتن برامون، ایشالا بقیه شونم همینجور زمان سنج باشن موقع ارتحال. خلاصه که ببین شوری بین مردم و مسئولین افتاده، مسئولین دارن آماده تجدید پاچه‌خواری با آرمان‌های امام میشن، مردم هم که خب آماده که بزنن به چاک جاده و صفا سیتی سرندیپیتی. در همین راستا چند روز پیش دبیر ستاد برگزاری مراسم ارتحال امام گفت که 700 هزار نفر خواهان آمدن به تهران برای شرکت در مراسم سالگرد ارتحال خمینی هستند. البته ایشون نگفت که 2 میلیون نفرم از تهران آماده رفتن به شمال برای جوجه کباب و عرق و ورق و آره و اینا هستن. البته امسال احتمالاً کمتر بشه متاسفانه، با توجه به اینکه به برکت جمهوری اسلامی خیلیا پول ندارن حتی تا اون سر شهر خودشون هم برن و برگردن. دیگه سفر که پیشکش. بعد دبیر ستاد سالگرد ارتحال امام هم صحبت‌های درباره عظمت مرقد امام و خدمات این مرقد کردن. بریم بشنویم بکن، خیلی مهم هم هست واقعا.
کسی فکر نکنه حرم امام حرم شخصی است، کسی فکر نکنه اون جایگاه مقدسی که میلیون‌ها انسان در روز 14 خرداد حول اون جمع میشن یک انتفاع شخصی داره. اون حرم من به تعبیر همه ساله هم هنوز در آغاز راه ارائه خدمات به مردم.
نه بابا، 35 ساله دارن از این مرقده میخورن، تازه در آغاز راهه؟ این راش کجا میرسه بعد؟ بعد میگه فکر نکنین نفع شخصی داره ها؟ والا ما اگه فکرم نمی کردیم همین الان که شما اینو گفتی مطمئن شدیم اتفاقا حداقل یه دو جین حاجی و سید و سپاهی دارن بغل این مرقد بار هفت پشتشون رو میبندن. حالا چه خدماتی میدن به مردم که مثلا میگن در تازه در آغاز راه هم هستیم؟ من نمیدونم، واقعا این خدا میدونه دیگه. یه پر زرش پلو رو که هیئت سر کوچه هم میتونه بده دست مردم. 35 سال برج و بارو ساختن نمیخواست که. امام هم که اساسا شفا مفا هم که نمیده که بگیم مثلا از این مدل خدمات داره، مثل باقی امامزاده ها هیچ خاصیتی نداره که. الان این گنبد و بارگاه که هرچی پول میریزن توش پر نمیشه، میگن هنوز اول راهه، قراره جز گرفتن بودجه های توپل از بیت المال چی کار کنه دقیقا؟ یکی به من بگه قراره چی کار کنه؟ آه یه عده ولی میگن تو حکومت بعدی قراره اونجا رو کازینو و دیسکو کنن. آخ وای چه کازینو و دیسکویی بشه. آخ 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 آخ. آره این ببین این یه جور خدمت رسانی میتونه باشه به مردم. بالاخره مرکز تفریحیه. منتها توی قرارداد بنویسن منافع و عواید این کازینو و دیسکو تا 35 سال حداقل باید مستقیم مثل یارانه به مردم ایران پرداخت بشه بابت پولایی که عجیب اونا بی اجازه شون خرج ساخت چیز امام شده. والا به خدا آخ آخ چه کازینوی آقا چه دیسکوی بری. واه ما که نبودیم این چند روزه رئیس سازمان هواپیمایی چش ما رو دور دید اومد یه حرفای معظم له پسند ابرام شادکنی زد که هرچند مثل حرفای همیشگی جمهوری اسلامی تکراریه ولی بریم بشنویم دیگه.
ما حتما میتونیم هواپیما بسازیم و باید بسازیم. آها. اما خب شاید تو گام اول سرعتمون سرعت قابل قبول نباشه.
یعنی ما مثلا ایرباس بسازیم بوئینگ بسازیم
توی همچین کلاسی
لامصب اصلا کمتر از کلاس بوئینگ و ایرباس هم کار نمیکنه. حالا تو بیا اول یه هواپیمای دو سرنشین بساز، اصلا تک سرنشین یا بی سرنشین، اصلا ماکت بساز از اینا که تو آژانس‌های هواپیمایی میذارن رو میزشون، از اینا بساز. اگه نیفتاد رو میز صاحب آژانس شیشه میزو نشکست بعد برو مرحله بعدی. آخه
5 سال دیگه 10 سال دیگه ایرباس داریم، بوئینگ داریم، هواپیما ایرانی داریم، یعنی ما سومین سازنده هواپیما
نه سومی نیستیم، طبیعتا روسیه چین اونها هم دارن فعالیت
میکنن. خب پس میگیم بوئینگ ایرباس چین روسیه ایران
تمام.
بله یه ذره بلند پروازی و جاه طلبی نیست،
یعنی حتما این توش هست اما جز اون کارهایی که باید انجام
داد. آره دیگه یه کارهایی که باید انجام داد، یعنی یارو مجری صدا و سیما کارش پروپاگاندا شاخ و برگ دادن به نظام پشمای دور میکروفونش ریخته که این دیگه چه خالی بندیه. آخه خیلی جالبه چین با اون قدرت اقتصادی و تکنولوژیش که نظام مقدس اندازه یه استانش هم نیست، تازه همین دیروز پریروز اولین پرواز هواپیمای مسافربری ساخت خودشو با هزار تا حمد و قل هو الله آیت الکرسی انجام داد. تازه همونم میگن هواپیماهاش بیشتر قطعات موتور و قسمت‌های الکترونیکیشون از غرب وام گرفتن. بعد این قازغلنگا میخوان واسه ما تا 5 سال دیگه برن هواپیما بسازن، اونم تو کلاس بوئینگ و ایرباس و اینا. بابا تو همین کایت و بادبادک بساز بده دست مردم بیشتر از یه روب رو هوا بمونن، نمیخواد هواپیمای مسافربری بسازی برامون زرنگ. البته به یه شرط باید استقبال کرد از این حرکت‌ها و اونم اینه که اولین هواپیمای ساخته شده به دست توانمند دانشمندان نظام رو بدن معظمله سوار شه باهاش بره مشهد و بیاد. همین این اگه یه بار ایشون اگه جیگر کرد سوار شد یه پرواز تهران مشهد رفت برگشت نشست توش رفت اومد، من قول میدم اصلا خودم دومیش باشم که این هواپیما رو امتحان میکنم. البته این مدیر طراز نظام مقدس شاید هم حق داره ها، آخه وقتی آدم میخواد خالی ببنده چرا خالی سبک ببنده؟ اینا هم که دیگه اوستاکار خالی بندی دیگه، خب خوبشو میبندن دیگه. میخواستم بگم نبندیم نبندید نبندن، ولی میگم حالا حکایت ما با اینا که حکایت میخ آهنین و سنگه، بس ببندن بابا. والا به قول شاعر ببند ببند که داری خوب میبندی، ببند ببند که داری خوب میبندی.
با نگاهت این روزا داری منو چوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی. دل بازی گوش من تازگی ها بلا شده، آخه میگه چی کار کنم، تو میام به خود بیام از قفسش جدا شده، آخه میگه چی کار کنم. با نگاهت این روزا داری منو چوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی.
یه دقیقه رومونو کردیم اونور حواسمون نبود استان فارس و شهر شیراز رفتن تو فاز امنیتی. جا حمله طالبان، درگیری، اعتصاب، اعتراض، نه بابا، محیط زیست، نه آقا جان، نه خانم جان، فقط یه خواستگاری ساده باعث شده که شهر گل و بلبلو ببرن تو صدر خبرها. که چی؟ که یه زوجی رفتن تو حافظیه شیراز کنار مزار حافظ شیرازی از هم خواستگاری کردن، فیلمش هم پخش شده تو فضای مجازی. همین
جنگ جنگ سرخیه در
پرای شیرانیه، دارن کل میکشن، دارن اشغال میکنن.
اما خود نام زدت با نازمیا
ای جانم به جان یک مسئولین نظام، حتی یه ماچ درست حسابی، آبکشی، خارجکی از اونا اینا رد و بدل نشده که آدم دلشو به اون خوش کنه. با این وجود استاندار فارس اصلا خودش وارد این بحران امنیتی شده و گفته با این دو نفر که رفتارهای خلاف شرع و هنجار شکنانه داشتن برخورد میشه. شاید منظور این یارو از رفتارهای هنجار شکنانه این بوده که آقاه جلوی خانومه به رسم خیلی از جاهای دنیا زانو میزنه و اونجا خواستگاری میکنه، حلقه میده بهش. خب از نظر اینا زنان ایرانی همین الانش هم بنز کافی رو اعصاب هستن، چه برسه به اینکه بخوان به جای اینکه همه شونه های آقاشونو بمالن و براش بچه بیارن، غذا درست کنن، خونه مرتب کنن، نذارن آب تو دلش تکون بخوره، تازه جلوشون زانو هم بزنن بگن ویل یو مری می دیگه چی؟ خب این باعث میشه استاندار انقلابی صدها مسئله مهم امنیتی و اقتصادی و سیاسی استانشو بذاره زمین، مثل زورو وارد عمل بشه و از تعلیق مدیر کل میراث فرهنگی این استان و بازداشت دو مدیر مجموعه حافظیه شیراز خبر بده. باورتون میشه؟ من فکر میکنم اگه تو حافظیه آدم ربایی و قتل و اینا اتفاق افتاده بود انقدر عواقب نداشت به خدا، والا نداشت، بلا نداشت. ببین خود حافظ که شاهد همه این اتفاقای فاجعه بار اما خنده داره چی میکشه؟ به قول سعید بیابانکی که با یکی از ابیات حافظ شوخی کرده که گفته اگه الان حافظ بود میگفت چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، ولی افسوس که گشت آمد و ما در رفتیم. یا به قول روح الله احمدی اگه حافظ میخواست خطاب به اون استاندار درب و داغون فارس چیزی بگه، میفرمود محتسب شیخ شد و فسخ خود از یاد ببرد، شیخ بودن که هنر نیست، بیا آدم شو. بله به
شیراز شیراز شیراز، میگن نازه واسه ای آفتو جنگش، قلبار گرم میزنه به هم تیرشه یه تنگش، بلبل 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 تو کوچا تو پس کوچا غزل میخونه، شعرهای تره حافظ میریزه از سر چنگش، شیراز 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 شیراز، میگن ناز شیراز شیراز شیراز، میگن ناز بلبل بلبل تو کوچا هی غزل میخونه، شعرهای حافظ میریزه از چنگش، شیراز عطر گل یاس منستر هم بهار نهارن، هی سر میکشه از تو خونوی باز و بلنگش، این جان که اگه چیش تو چیشوی هیکی بودوزی، ساز دلشه میشنفی از جلنگ جلنگش، قلبوی پیزاری نیست تو سینه ای مردم شیراز، قلبوی پیزاری نیست تو سینه ای مردم شیراز، تا بی خودی ریش میز بزنه تو درز دنگش، تا بی خودی ریش میز بزنه تو درز دنگش.
فرشید جان سلام.
سلام
خیلی
عزیزم، قربونت برم،
خیلی مخلصی،
فدایت،
خدا وکیلی نبودی یه مدت اصلا حال و حوصله نداشتیم حتی بیایم تو تلگرام یه سر بزنیم.
ای جانم،
شنیدم معظم دهفه هم جدیدن خواباش آشفته شده دیگه، گفته باز فرشیده برگشت، باز این برگشت، باز داره جوک برا ما بسازه و مردم رو بخندونه. خیلی دمت گرمه داداش، ادامه بده، داریمت، دوستت داریم
عزیز.
شاروخ هم داداش از تهران.
مرسی شاروخ جون، بابا دمت گرم به خاطر این همه انرژی، این همه باحالی، قربونت برم من، مرسی که همراه ما هستی. معظم لهم به من نیاز داره، میدونی که به خدا اونم اصلا یه مدلی شده، یه روز تیکه و کنایه و دریوری فوش و اینا نشنفه استخون درد میگیره، به خود معتاد شده به این چیزا دیگه. آره دیگه، بالاخره 40 سال مصرف کننده باشی همین میشه دیگه، اعتیاد اینجوری میشه دیگه. آره به هر حال دم شما گرم، قربونت برم، فدای تو. خب به به، سلام سلام ملینا خانوم، حالت چطوره؟ چه خبر؟
سلام سلام آقا فرشید، مرسی مرسی، خوب خوب، خبر هم خوب دیگه، به نظرم خوب. باید رفت سراغ برندگان جشنواره کن.
بله بریم ببینیم چی به چی بوده.
خب حالا کلا روال اینه که همه اول میرن سراغ بهترین فیلم جشنواره کن، که خب ما اصولا به روال کاری نداریم، میریم سراغ زر امیر ابراهیمی.
بله پس چی، ما روال خودمونو داریم اینجا، زره ها امیر ابراهیمیه ها، که پارسال جایزه بهترین بازی بازیگر زن جشنواره کن رو گرفت رفیقمون.
بله.
امسال اهدا کننده جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره بود.
بله، که اتفاقا وقتی میخواست بیاد روی سن این موزیک کام داون از رما پخش شد،
همین که الان زیر صدای ما داریم میشنوید.
آره آره، همین که دختر اکباتان هم باش رقصیدن و کلی هم وایرال شدش.
دقیقاً. زر اومد جایزه بهترین بازیگر مرد رو به بازیگر ژاپنی کوجی یاکوشو برای بازی در فیلم روزهای عالی یا پرفکت دیز آخرین کار ویم وندرز اهدا کرد.
بله، جایزه بهترین فیلم هم به فیلم فرانسوی آناتومی یک سقوط یا آناتومی آف فال رسید که اتفاقا کارگردانش یعنی خانم جوستین تریه سومین زنی بود که فیلمش نخل طلا رو میگرفتش.
به به، مبارک. جایزه بهترین بازیگر زن هم یه بازیگر از ترکیه گرفت، یعنی مرو دزدار برای فیلم درباره علف‌های خشک.
این فیلم جدید مارتین اسکورسیزی هم توی جشنواره بود. البته خب جایزه ای نگرفت، ولی به نظر من اصلا مهم نیست. مهمه؟
ابداً.
بله.
ببین، مهم اینه که ما مارتین و بچه‌ها رو دوست داریم، با جایزه بی جایزه میشینیم میبینیمش دیگه.
البته بهتره بگیم بابا مارتین، ماشاءالله هزار ماشاءالله 80 سالشه این مرد، ولی خب مثل بنز فیلم می‌سازه همینجوری.
بمونه برامون ان‌شاءالله. فیلم بابا مارتین هم، آره، فیلم بابا مارتین هم یه وسترنه به نام Killers of the Flower Moon که رابرت دنیرو و لئوناردو دیکاپریو بازی کردن، که دیگه پای ثابت فیلم‌های اسکورسیزی شدن دیگه.
آره، اتفاقا این فیلم هم الهام گرفته از یک کتابیه به همین اسم که ماجرای کتاب بر اساس اتفاقات واقعیه که باعث میشه سازمان FBI به وجود بیاد.
آره، تماشاگرام حسابی ظاهرا حال کردن توی کن با این فیلم و ذوقشون بعد از پخش فیلم توی جشنواره 9 دقیقه سرپا وایسادن تشویقش کردن.
بله، بعد مدت زمان خود فیلم هم 3 ساعت و 26 دقیقه است.
او این جدیدن فیلماشو همه رو بالای 3 ساعت میسازه. من فیلم مرد ایرلندیشو 3 روز طول کشید تا تموم کردم. اونم 3 ساعت و نیم بود خدا وکیلی.
آره، خب کلا میدونی مال اسکورسیزی باشه بگو 48 ساعت است.
بله.
این فیلمش هم میگن خیلی فیلم خفنیه، باید سری رفت دید واقعا.
میریم میبینیم. ولی خب این کن نه تنها برای اسکورسیزی که برای سینمای ایران هم جایزه‌ای نداشت. من اینجوری گفتم یکم دردش کمتر باشه، یعنی ما مارتین رو با هم کجا میبریم؟
دست در نکنه. آره، خب تنها نماینده ایران فیلم آیه های زمینی بود در بخش نوی نگاه که جایزه هم نبرد.
بله، فکر کنم دیگه دور بعد ببین ملینا باید خودمون بریم کنو بگیریم دستمون، اینجوری نمیشه ها.
واقعا تو اون وقت تو چه بخش شرکت کنیم؟
نوعی نگاه که نه، میشه مثلا تو بخش نوعی صدا شرکت کنیم.
آ، نوعی صدا؟
آره،
کدوم نوع صدا؟ کدوم نوع صدا؟
حالا نمیدونم، اونو بعداً صحبت می‌کنیم. فعلا سوژه رو لو نده شما. همینجوری نگه تو پیش خودت.
باشه. پس تا کنی دیگر و نوعی صدای دیگر، بدرود.
بدرود.
خب تو این چند روز که ما نبودیم طالبان افغانستان با آخوندان ایران درگیر شدن و به بهانه آب به سمت هم چیزای منفجره پرتاب کردن. دولت به مجلس یه لایحه داد که بر مبنای اون بی‌حجابی پولی بشه. زاکانی هم اعلام کرد تو دفترش کسی فساد و دزدی نکرده، فقط بچه‌ها اسلحه خرید و فروش می‌کردن اونجا. بلاروس با مرغ‌های رادیواکتیو به ایران حمله کرد و مشخص شد بازیکن‌های تیم ملی فوتبال از رئیسی 600 تا سکه گرفته بودن که تو جام جهانی اونجوری بودن. شما تو این چند روزه چیا رو دیدین و شنیدین تا با ما در میون بذارید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @FardaStation FardaStation برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20-420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 2:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
کمی ولوم بده اون رادیو را.
من از مسئولین افغانستان میخواهم به اراده مثبت جمهوری اسلامی در این باره پاسخ سازنده داده از ایجاد یک مشکل جدی در روابط دو کشور پیشگیری کنند.
بند کجکی و بندهای آبی ما که در داخل افغانستان است، قلوردها، قشلها، مراکز نظامی و بعض مسائل ملی ماستم و این محرم کشور ماست و هیچ کس کسی اجازه نمیده که از مناطق حساس از اینا دیدار بکنه. ایران هم در بین خود در داخل ایران بسیار منطقات حساس دارن که شاید اینا با ما اجازه ندن.
طالبان بخشی از واقعیت افغانستان است، نه همه واقعیت افغانستان.
به صورت صریح و روشن مقام اعظم رهبری، دولت ها می آیند و می روند اما مردم برای ما ملاک است.
خو اختار نت ما میترسم باز. آقای رئیس جمهور ایران اینه می واسه ماست تا کملا نکنی که ما میترسم. نه، یک بشکه به خدمت تانست. منگه.
خب تو این یکی دو هفته حتما زیاد در مورد ماجرای حقابه رود هیرمند و دعوای قدیمی ایران و افغانستان سر این حقابه شنیدین. دعوا البته به جای باریک هم کشیده شده و جنبش اصیل منطقه و عزیزان دوست و برادر طالبان این هفته حمله کردن به مرزهای ایران. نه اینکه فکر کنین فقط 4 تا تیر انداختن ها، نه، قشنگ توپ و تانک آوردن، میگن کلا چند تا پاسگاه مرزی رو گرفتن که به آخوندای ضربه شستی نشون بدن. البته خب این وسط متاسفانه دوتا مرزبان هم کشته شدن. حالا من خیلی کوتاه یه تاریخچه بدم از این دعوا. به هر حال به علت وضعیت جغرافیایی سر این رود هیرمند که بیشترش توی افغانستانه ولی در نهایت وارد ایران و دریاچه هامون میشه، بین دو همسایه همیشه یه اختلافکایی بوده. سال 1351 امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت ایران با نخست وزیر وقت افغانستان یه قرارداد امضا میکنن که بر اساس اون افغانستان اختیار داشته که هر کاری با آب این رود بکنه، ولی یه سهم مشخصی از آب رو هر سال باید به ایران میداده که حالا اصولاً به دلایل مختلف یا این انجام نشده یا هم اگه شده خیلی مختصر بوده. ماجراهای اخیر از اونجا شروع شد که مشبران پاشد رفت سیستان و بلوچستان و وقتی مثل یک کودک تازه به دنیا اومده دید مردم این استان چقدر تو محرومیتن و چقدر فقر و خشکسالی بیداد میکنه اونجا، به جای اینکه مثلا بشینه با یه سری کارشناس و کاربلد مشورت کنه، مشکلات ریشه‌ای اون منطقه رو بررسی کنن، سریع راه فرار رو پیدا کرد و چون همیشه مشکلات زیر سر خارجی هاست، اومد یه مصاحبه یه پسر شجاع‌طور کرد و اینجوری گفت:
من دارم اقدار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان به حق مردم سیستان و منطقه استان سیستان و بلوچستان رو سریعاً بدن.
اومش ابرام اقدار میدهد. فکر کرد الان طالبان دستش میاره بالا تمام آبراهه ها رو از ترس رئیس جمهور قدر قدرت نظام به سمت ایران باز میکنه. آقا دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. اونا از کارشون اینه با کله برن تو در دیوار. الان هم که افغانستان رو گرفتن کسی نیست سر به سرشون بذاره، حسابی خسته کننده شد اوضاع براشون دیگه، دنبال یه چیزی میگردن باهاشون ور بره تا بتونن باهاش ور برن. خلاصه که این اخطار هنوز از حلق مشبرام در نیامده بود، دفتر نخست وزیر طالبان اطلاعیه داد یه بیشین بابا حرف زیادی نزن ملایمی رو نثار مشبرام کرد. یه فیلمی هم پخش شد از یکی از فرمانده های طالبان که یه دبه آب گرفته دستش میگه اینو میخوام بفرستم برای رئیس جمهور ایران چون آب لازمه. بعد خیلی ها شروع کردن به گمان زنی که یعنی حالا مشبرام و نظامش میخوان چیکار کنن، الان حمله کنن به افغانستان، جنگنده بفرستن صداشون رو خراب کنن. یه سری های دیگه هم میگفتن درسته حالا طالبان ارتش مرتش کلاسیک درست حسابی نداره، اما ببین اینا اگه سر به سرشون بذاری اینا کلا تو کار بیکلگی و انتحاری هن. وسط این گمان زنی ها بودیم یهو خبر اومد درگیری اصلا رسما وارد فاز نظامی شد و به پاسگاه مرزی ایران حمله کردن. البته خب سطح نیروهای ایران تو این درگیری هم خب جالب بود دیگه. یه فیلمی اومده بود نیروی ایرانی یه جوری داره خمپاره رو میندازه تو خمپاره اندازه تا شلیک بشه، انگار اولین بار داره اصلا با چنین پدیده ای کار میکنه میبینه. یعنی همین که خمپاره ها شلیک میشده و کمونه نمیکرده تو صورتشون واقعا پیروزی بزرگی برای نظام مقدسه. بعد جالب اینه وقتی میخوان با برادران طالبشون بجنگن سطح نیروها در حد سرباز وظیفه و فوق آماتوریه، ولی کف خیابونای پایتخت گولاخای 2 متری به اسم حافظان امنیت با انواع اسلحه شب و روز رژه میرن. یعنی به جای اینکه این رمبوها رو بفرستن لب مرز جایی که واقعا دشمن مسلح آماده است برای حمله، 4 تا سرباز وظیفه که تای آموزش نظامیشون یه میدون تیر بوده رو میفرستن با طالبا برن بجنگن. واقعا لات کوچه خلوت به اینا میگن دیگه. حالا واکنش قدرت اول منطقه به این دسترازی طالبان به مرز ایران چی بوده؟ پوچ. عضو کمیسیون امنیت مجلس گفته از این اتفاقات برای بچه‌هایی که توی خونه با هم هستن هم میفته و گاهی دعوا میشه. بله، واسه همینه که اوغلا فکر میکنن تهش هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و مملکتی که یه روزی داشت ارتش پنجم دنیا میشد در مواجهه با یه گروه چپندر قیچی قاطی پاتی بیکله مثل طالبان هم مجبور میشه آخرش با ایشالله ماشالله و نمیدونم ضمن آرزوی فلان برای کشور همسایه و تلاش برای تحکیم بهمان بین دو کشور دیگه بیشتر از این همش نزنه تا نظام خدای نکرده بیشتر از اینی که هست دیگه رو ویبره نره. بله،
چی سوزه چی سازه چی عشق و رازه، چی سوزه چی سازه چی عشق و رازه، سی حجر خرابم ببین دل کبابم، سی حجر خرابم ببین دل کبابم، چی شمعه چی عشقش خیال برش که چی شمعه
جان. یه مثال خوبی از که رادیویش میشه آن که به ما نچیزیده بود کلاغ نچیزیده بود.
آخ آخ، خیلی ممنون که نسخه رادیویی و قابل پخشش رو بیان کردین. ای بختت ایرانی، ای فکر کن از دست آخوندا خلاص بشی معظمله بعدیم و ملا یعقوب باشه. به خود آخه چرا؟ ای خدا، ما با تو شوخی داریم؟ نه جدی، خب اگه شوخی داریم بگو دیگه. اه مرسی از تماسه.
روان پریشان.
فهمیدی طالبان حمله کرد به ایران؟
واقعا؟ اونا چرا؟ اونا که جنبش اصلی منطقه بودن که
همین دیگه، برگشتن به اصل و نسبشون.
ایو شانس ما رو ببینه، آمریکا قرار بود حمله کنه که برنامه عوض شد.
تو مثل این که طرفدار جنگی؟ آره
نه، من طرفدار اینم آخوندا برم. نه حالا الان کجا؟
نمیدونم، کابلو که یه روزه گرفتم.
ای وای، نماز خوبه با ما کاری نداره. آخ
به همین خیال باش، اصلا واسه غنیمت گرفتن ما دارن میان.
ای برو بابا، یه موش دیوونه میخوان چیکار؟
فکر میکنی اونی که عقل داره به دردشون میخوره؟
نمیخوره؟
نه، اونا دنبال آدم های دیوونن که خودشونو منفجر کنن.
واقعا؟
آره،
ولی ما که اینقدر هم دیگه دیوونه نیستیم.
خب دیگه همین ماها رو میبرن غنی سازی میکنن.
ای وای، میزنن اون چیه سانتیفیوز؟
نمیدونم، فقط میدونم طالبان is coming. آماده شو که باید بریم رو هوا.
ای آخونده زورشون بیشتر نمیذارن ما رو ببرن.
خیلی هم معلوم نیست، دلت خوش نکن.
فیلم گودزیلا علیه گیدورا رو دیدی؟
آره آره، ولی یادم نیست کی برد آخرش.
اوه ندیدی؟ چقدر این آدم ها وقتی این دوتا کشتی میگرفتن با اون زیر لعبه شدن.
نشین،
ما همین جوریش هم نهیم.
چرا خانم پرستار تازه رو سریشو گذاشته بود کنار، طالبان بیاد باز باید سرش کنه.
ما این سنگر رو حفظ میکنیم.
ایوال به خاطر خانم پرستار باشه، بریم زنجیری انسانی تشکیل بدیم جلوی اتاق خانم پرستار.
ایوال بریم یگان که ویژه دیواره های زنجیری به سمت اتاق پرستار.
همه برای یک نفر، یک نفر قربونش برن همه.
بای بای طالبان چه تو کابل چه تهران؟
پرستار آزاده آماده ایم آماده
افرین
پرستار
آزاده آماده ایم آماده
تا خون در رگ ماست پرستار سرور ما
تا خون در رگ ماست پرستار سرور ما بگو باشد
چشای خوشگل تو برم کوبیده میخشو تو دلم پیچیده عطر تو سرم میبینم روح تو تنم تا خود صبح کنه گرم دل منو آتیش تو روشنیت تو نور کم تو ماهی من و سمونتم شیرینه حتی غرورتم مسیرم خوب زندونتم دمالتم مثل یه شیر کجا میری آهوی من تو خوش دلم بدونم عکس بدونم فیام پیش خودم بزن یه چنگ رو دل من بزن دیوونه شم ماتش قلبم و مصد دیمونه گم تا که کنار تن تو خوش دلم بدونم عکس بدونم فیام پیش خودم بزن یه چنگ رو دل من بزن دیوونه شم
دوستان میدونید که ما ایرانی ها اصولاً به علت عنایات مفصلی که این نظام مقدس به زیر و رو و بالا و پایینمون انجام داده جای سالم برامون نمونده یعنی به هر عرصه‌ای نگاه کنی میبینی ای وای جز وحشت هم نیفزود یکی از درخشانترین قسمت‌های این بلای چندین ساله که بر سر ما نازل شده اون قسمت مجلسشه یعنی دیگه واقعاً این مجلس قوه موه نیست همون قسمت بگیم دقیق تره یعنی میشه قسمت مقننه نظام این قسمت مقننه نظام به تازگی متوجه شد که برای چهارمین سال پیاپی باقرخان قالیباف رو هم به عنوان رئیسش خواهد داشت و بعدم انتخابات نایب رئیسش برگزار شد که البته یه چکولگتکاری و یقه کشی هم در حاشیه‌اش صورت گرفت که خب البته همه چیش به همه چیش میاد این مجلس دیگه بعدم نماینده های قشنگ رو برداشتن بردن پیش کی؟ پیش آقاشون آقاشون هم که خب عاشق نیروهای کم عقل انقلابی ذوب شده در خودشه خداییش باهاشون خوب حساب کرد اینا اینجوری
مجموعی مجلس انصافا یه مجلس انقلابی است حالا بیا. از گوشه و کنار از چپ و راست یه متلکی یک حاشیه‌ای یک مثلا چیزی که به مجلس زده میشه خب بگن نمیشه انتظار داشت که همه از آدم تعریف کنن نه بالاخره مخالفت هایی هم میشه اما واقع قضیه همین است که عرض کردم آگاهی که بنده دارم این
عجب یعنی هرچی آقاتون میگه بقیه باد هوان دیگه آقا میگه شما خوبین شما برید بیشتر گلکاریاتون ادامه بدین حالا درد اصلی چیه؟ درد اینه که این قسمت مقننه نظام قسمتیه که مثلا باید مردمی ترینش باشه دیگه خودشون هم تو اخبارشون وقتی میخوان از یه نماینده حرف بزنن میگن مثلا سید فلان حاجی بهمانی نماینده مردم شریف فلان جا حالا بگذاریم که چند وقت یه بار یه گندی بالا میاد و فران نماینده میزنه زیر گوش سرباز پلیس و اون یکی نماینده ها آدم هم شاسی بلند میگیرن که وزیر صنعت استیزانشه و هزار تا بخور بخوره دیگه اینا رو که آقاشون میگه باد هواست ولی گاهی وقتا ماجرا وقتی دردناکتر میشه که میفهمی این موجودات نماینده نما میدونن چه بلایی داره سر مملکت میاد و وضع مردم چیه بعد انقدر تو فضا سیر میکنن مثلا الان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اومده گفته قیمت مسکن در 17 سال گذشته در تهران 52 برابر شده یعنی اگه شما 17 سال پیش خونه خریدی 50 میلیون الان تازه طبق آمار رسمی خود اینا قیمت اون خونه شده حدود 2 میلیارد و 700 میلیون تومان میشه اینجوری گفت که شما اگه اون 50 میلیون رو اون موقع نداده بودی باهاش خونه بخری و مثلا تو بالش نگهش می‌داشتی الان با اون 50 میلیون به سختی میتونستی سنگ توالت همون خونه رو عوض کنی این از مشکل مسکن که خود مجلس داره میگه اینجوریه وضعش از اون ور فاطمه محمد بیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان همین مجلس خبر میده که سالانه 250 تا 650 هزار سقط جنین در کشور رخ میده و 85% این سقط جنین ها تو خود خانواده و از سوی پدر و مادر و با آموزش های فضای مجازی یا مصرف داروهای قاچاق شده صورت میگیره یعنی اومدن یه چیزی رو کلن تبدیلش کردن به جرم که وقتی یه انسان بالغی تصمیم میگیره انجامش بده چون جرمه و ممنوعه نتونه بره درست و حسابی و قانونی بهش برسه و حالا همین تبدیل شده به یه بحران که سالانه طبق آمار خودشون 500-600 هزار زن میرن خطر مرگ رو به جون میخرن تا با توجه به وضع شخماتیک مملکت و تصمیم شخصی خودشون دیگه یه نفر دیگر رو نیارن وارد این موقعیت حساس کنونی بکنن. جالبه ها، اینا مثلا خیلی سرشون قانون گذارن و همه اینا رو هم میدونن. البته بگم خداییش کارهای دیگه ای دارن میکنن ها. مثلا حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی همین مجلس خبر داده که طرح مقابله با نگهداری و گرداندن حیوانات مضر و خطرناک در مناطق شهری موسوم به طرح مقابله با سگگردانی در کمیسیون قضایی مجلس بررسی و تصویب شده است. پس میبینید حواس نماینده های این مجلس هست که مشکلات مردم چیه. فقط یکم تعریف ما از مشکل با تعریف اینا فرق داره. اینا دنبال سگای مردمن و خیلی ظاهرا علاقه به فاجعه هایی مثل قیمت خونه و سقط جنین های خطرناک و این چیزا ندارن. فقط من نمیدونم این مؤمنین نمیفهمم چه مشکل شخصی آقا با سگ جماعت دارن. یعنی سرشونو میزنی تهشونو ول میکنی یه طرح مبارزه با سگ میذارن جلوت. نظر شما چیه واقعا؟ جایشونو گاز گرفته سگ به نظرتون؟ اگه آره کجاشونو که انقدر دردناک بود؟ لطفا پاسخهای خودتون به این سوال رو به آدرس ایستگاه فردا واحد گاز سگشناسی برنامه بفرستید. ما هم به بهترین جوابها تعدادی گاز برای پانسمان هدیه میدیم. دلم با سگم تنگ شد یه دفعه. لیو پسر کجاشونو گاز گرفتی؟ ها؟ خب محکمتر میگرفتی. بگی بکن از بیخ دفعه بعد. خب بگی بکن ده دفعه بعد. خب بفهمم با کی طرفم. آفرین بودو برا
الهی دشمنت را خسته وینو به سینش خنجری تا دست وینو سر شبایم احوالش بپرسون سهرایم مزارش بسته وینو سیاهی دو چشمونت مرا کشت درازی دو زلفونت مرا کشت به قتلم حاجت تیر و کمون نیست خمه
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salib
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy.
سلام هانا کاویانی، حالت چطوره؟
سلام فرشید معروفی، من خوبم، تو چطوری؟
مرسی ممنون. خب این هفته خبرای زیادی شنیدیم، خبرای کیو کیو بنگ بنگی هم شنیدیم لب مرز و یه خورده البته نگران کننده بود و متاسفانه دو سه نفر هم توی این درگیری مرزی از بین رفتن. یه خورده توضیح بده، ما حالا راجبش صحبت کردیم که چه اتفاقی افتاده، میتونی یه خورده از واکنش‌ها بگی که چه اتفاقی افتاده تو این چند روز؟
ببین فکر میکنم که مهمترین بخشی که من دست کم میدیدم واکنش هایی که به اون اتفاق هایی که در نقاط مرزی ایران با افغانستان و پاکستان در جریان بوده افتاده، یکی از واکنش هایی که زیاد میبینم در 3-4 روز اخیر اینه که به نظر میاد یک جور ساده سازی اتفاق داره میفته یا یک جور تلاش برای این که مثلا گفته بشه که نه این یک تنش جدی نیست.
درسته.
یا اینکه ما با طالبان هیچ درگیری نداریم، حتی به اینجا رسیده که مثلا رئیس سازمان هوافضا یه سپاه اومده گفته که نه اصلا ما وارد هیچ جنگی با طالبان نمیشیم، این چیزیست که بقیه دلشون میخواد، در صورتی که واکنش دیر بود. یعنی وقتی که اتفاقهایی که افتاد و در نهایت یک مرزبان ایرانی کشته شد در درگیری با طالبان، یه 24 ساعت قبل از این بود که سلطان عمان بیاد ایران و یک جور خبر این اتفاق رفته بود زیر سایه خبر رسیدن سلطان عمان به تهران و گفتگوهایی که به نظر میاد برای تهران خیلی بیشتر اهمیت داره از اینی که
بله.
چه اتفاقی برای مرزبان ایرانی افتاده و درگیری که ممکن بود تنش بزرگتری رو دامن بزنه. این مسئله هست و این درگیری به نظر میاد، یعنی موضوع خصوصا موضوع آب برای یک منطقه که خشکسالی در اون زندگی مردم رو زیر و رو کرده، فکر نمی‌کنم یه چیزی باشه که به این زودی ها ایران از شرش بخواد خلاص بشه. حالا اگر که این درگیری مرزی یک اتفاق یک روزه بوده و فعلا برطرف شده، اما این تنشه رو باید یک فکری به حالش بکنن. حالا گفته شده که یک گروهی باید بررسی بکنن، هر روزم یکی میاد یه چیزی میگه، یه روز میگن سد پشتش آب هست، یه روز میگن آب نیست، یه روز میگن ما تصاویر ماهواره‌ای داریم که این سد پشتش آب هست، یه روز میگن نه هیئت ما باید بره نگاه بکنه ببینیم که اصلا چه وضعیتی داره. برای همین فکر میکنم که از اون نقاط واقعا چالش برانگیز خواهد بود در هفته و ماهای آینده این اتفاقی که حالا این شکلی رقم خورده و تهدیدهای لفظی که طرفین همدیگه رو کردن.
دقیقاً فکر میکنم آقای رئیسی انتظار نداشت، یعنی شاخوشونه که کشید انتظار نداشت که از طرف طالبانی همچین برخوردی ببینه. ولی حالا غیر از این ماجرا، تنش واقعا این جمهوری اسلامی رو خیلی اصلا کلا همه دوستش دارن، مثل که از اون اوکراین هم صحبتایی کرده که خیلی اون هم واکنش برانگیز شد. راجب ماجرای اوکراین هم برامون بگو.
آره، آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در روزهای گذشته اومد یک صحبتی رو مطرح کرد، البته اون هم از اون صحبت‌ها بود، به خاطر اینکه آقای زلنسکی ماها بعد از اینکه تهاجم نظامی روسیه آغاز شده بود، اومده بود به روس‌ها و به مردم روسیه و با زبان روسی صحبت کرده بود و درخواست کرده بود که برین از حکومتتون بخواین که جنگ نکنه. حالا به نظر میاد که یه تاکتیک مشابهی رو می‌خواست با ایرانی‌ها امتحان بکنه، ولی خیلی واکنش برعکسی داشت، به خاطر اینکه ایرانی‌ها
فارسیش خوب نبود.
آره، ایرانی‌ها اومدن گفتن که اگه تو از ما می‌خوای که حکومتمون رو وادار بکنیم که پهپاد نفروشه به روسیه، یعنی مثلا ما چقدر قدرت داریم که بخوایم چه کار بکنیم با حکومتمون، یا مگه نمیدونی که حکومتمون با خود ما چی کار میکنه. خلاصه اون داستان خیلی واکنشا خیلی گسترده بود از طرف ایرانیان داخل کشور، ایرانیان خارج کشور، ایرانیان سرشناس، خیلی واکنش داشت. اما به نظر میاد که یک جوری دفتر رئیس جمهور اوکراین تصمیم گرفت که یه ذره برق برگردونه، شاید بتونه بازی رو به یک شکل دیگه ادامه بده. یک پیشنهادی رو به پارلمان دادن برای یک بسته تحریمی 50 ساله.
عجب.
حالا من نمیدونم که البته اگر که مثلا حکومت جمهوری اسلامی یا حکومت آیندهی در ایران بخواد رفتارش رو تغییر کنه، نمیدونم که چه مثلا مفادی در اون بسته تحریمی هستش که بخواد.
یعنی اوکراین هم ما رو 50 سال تحریم کرد؟
آره.
همین مونده بود فقط دیگه.
آره دیگه، که بسته تحریمی 50 ساله رو خلاصه ارائه دادن. و خب میدونی این اتفاقه حالا واقعا بستگی به این داره، چون به هر حال هدف تحریم متوقف کردن همکاری نظامی جمهوری اسلامی با روسیه است که منجر به استفاده در مثلا تهاجم نظامی روسیه در اوکراین میشه. ولی مسئله اینجاست که خب به هر حال این رویکردهایی که ابراز میشه از یک طرف هم داره تاثیر خودش رو در روابط انسانی هم میذاره. مثلا همین واکنشی که مردم ایران داشتن به صحبت‌های آقای زلنسکی، یا این ویدیویی که حالا اومده از ورزشکار اوکراینی که حاضر به دست دادن با ورزشکار ایرانی نمیشه وقتی که روی سکوی قهرمانی وایستاده. برای همین و این هم حالا واکنش های خودش رو داره، برخی رو میدیدم که واکنششون این بود که رفتار غیر ورزشی هست، برخی میگفتن خب اگر که تو هم هر روز زیر بمباران پهپادهای شاهد باشی شاید اقدام مشابهی بکنی. برای همین به هر حال این روابط ایران و اوکراین که به هر حال بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی همین جوری شکننده و متزلزل شده بود، الان به این وضعیت رسیده که ما با یه تحریم 50 ساله روبرویم و همچنین با این روابط انسانی که داره مشکل دار میشه.
بسیار خوب، ممنونم ازت هانا کاویانی عزیز، با خدافظی میکنیم تا هفته آینده.
خدا.
ما که درگیرتم گیج و گنات، ما که روز اول پا به پاتم، ما که غرقم توی چیشه خمار، فقط تو میتونی بدی نجات. دلم دشت دشت تن یه بار دیگه، بریم غروب لبه ساحل بشینیم، بخونم سیت فقط سیلم کنی تو.
آخه دلم چه شدیم چه بیدیم، آخه دلم چه شدیم چه بیدیم. ایم حال و روزم تا قیومت بسوزم، جای چی شیخ و مارت ما بگی چش بدوزم. ایم حال و روزم تا قیومت بسوزم، جای چی شیخ و مارت ما بگی چش بدوزم.
خب خانم ها، آقایون، ریش سفیدان و مونقره‌ای های عزیز، شما داروگر رو بهتر میشناسید تا دختر خانم ها و آقا پسرهای شنونده. یه زمانی سلطان مواد شوینده و آرایشی بهداشتی بود، البته نه از اون سلطانایی که نظام خلق کرده مثل سلطان دلار و سکه و سیمان و شکر و این چیزا. کل دوران کودکی و نوجوانی و حتی بزرگسالی خیلی از ماها دهه 50 و 60 با محصولات داروگر گذشته. شاید این تبلیغشون رو یادتون باشه.
سلام قولی قولی جون، اومدم خرید.
سلام خانم کوچولو، خوش اومدی.
شامپو میخوام با صابون، محصول قورقوری جون.
بفرمایید اینها برای کوچیکا و بزرگا.
ما یه ظرفشویی داریم.
بله ریکا بفرمایید.
برای بهداشت پوست
کرم داریم، چه خوشبو.
برای تمیزی دست
سر داروگر آماده است.
برای دندونامون چی؟
خمیر دندون قورقوری.
قوری قوری جون گل کاشتی، هر چی که خواستم داشتی.
یادش به خیر که قوری قوری جون گل میکاشت، هر چی که مردم میخواستن داشت. اما این چیزا مال قدیما بود، الان دیگه باید بخونیم ابی ابی جونی کی هستی، داروگرم تو بستی. نه نه نه، پلم نشده به خاطر حجاب و اینا، نه، به صورت کاملا ارگانیک و به مدد تلاش‌های اقتصادی مشبرام خودش داره میزنه گاراژ. این هفته گفتن شرکت داروگر داره آخرین نیروهاش هم به خاطر بدهی‌های مالیاتی و ناتوانی از راه اندازی همه خطوط تولیدی و ممکن نبودن پرداخت حقوق کارگرا اخراج میکنه متاسفانه. بله، اینجوری که مسئول کانون شوراهای اسلامی کار گفته، تولید داروگر کاملا خابیده و این برند قدیمی نفس‌های آخرش را می‌کشد. والا اگه سال 57 یه حکومتی سر کار اومده بود که کل هدفش رو نابودی مملکت اعلام میکرد، بعید میدونم این حجم از فاجعه‌ای که اینا به بار آوردن رو میتونست رقم بزنه. یعنی خودشون کاری که نکردن هیچ، هرچی هم از قبل بود به باد دادن. حالا همین کارخونه داروگر سال 1307 تأسیس شده، یعنی روزی که انقلاب شده کارخونه 50 سال خدمت داشته. بعد اینا چیکار کردن؟ مصادره، تحویل بنیاد شهید. به آخه چه سنخیتی بین بنیاد شهید و صابون گلنار و ریکا بوده که تحویل اونا دادین؟ خلاصه که عزیزان تو این سالها یه جوری مدیریت کردن، یه جوری بخور بخور کردن که الان این کارخونه تو کماست، چند ما دیگه هم خبر تعطیلی رسمیش میاد. احتمالاً تنها ربط بنیاد شهید به داروگر همینه که اومده کارخونه رو شهید کنه. یکی از تبلیغات مشبران برای انتخابات ریاست جمهوری بود، شاید خیلیاتون نشنیده باشین، الان ولی باید شنیدین. و اینا
دولت جوان ها تشکیل میشه، دولت کرامت پر عنایت، با مدد صاحب ما سلطان شد کابوس مفسدی حامی مستدر، دولت امید برای ایران.
بله، دولت امید برای ایران، ولی اومده ایده تو ایران. بله، خلاصه که از دید کارشناسا این اتفاقا هنوز پیش ابر تورم و فروپاشی اقتصادی که تو افق مملکت دیده میشه خیلی چیز خاصی نیست. یعنی وقتی که مثلا یک کیسه زباله اسکناس ببری بدی، یه بسته ماکارونی بگیری بری خونت. اینا همه تازه نوک قله بحرانن که زدن بیرون و دارن سر آدمای عاقل فریاد میزنن که داداش آبجی، ما اگه کلن بزنیم بیرون یه جوری میشه که شما حسرت همین الانو میخورید. ولی خب دیگه میخوا آهنین که چرز کنم، نیزه آهنین هم نرود در سنگ اینا متاسفانه.
اونا نمک خوردی، نمک دون بردی، پس نیاوردی، حالا مونده باقیش، عشق و دادی بازیش، پس سهم من چی؟ مگه میفهمی حتی اگه بگم حرفامو به تو، تا دنبال اینی فقط بکشی یه جوری بالا خودتو، کلن بدم که باشی با من میکنی خوب حالتو، من از هرچی گذشتم نباشه کم واسه تو. بگو بینم شاید یه نکته ای هست که من نمیبینم، بگو بینم
کسی نمیشینم. نون و نمک خوردی، نمک دون و بودی، پس نیاوردی. حالا مونده باقیش، عشق و دادی بازیش، پس سهم من چی؟
روایت‌های ترسناک و غیر انسانی رو از زنانی میشنویم که به دلایلی مثل اعتراض و دگراندیشی در بند جمهوری اسلامی بودند یا هستند. زنانی مثل زینب زمان، مژگان کشاورز، نصیب شمسایی و چندین نفر دیگه، ضمن بازگو کردن روایت برخورد تحقیرآمیز مأمورین باهاشون در دوران بازداشت، گفتن یکی از شکنجه هایی که به واسطه زن بودن به اونها تحمیل می شد این بود که به اشکال مختلف و در وضعیت های بسیار ناگوار اونها رو وادار می کردن تا برهنه بشن، گاهی حتی در برابر دوربین ها و چندین مأمور بدون هیچ گونه دلیلی و فقط به قصد تحقیر و شکنجه. البته عناد و دشمنی جمهوری اسلامی با زنانگی و تنانگی زن ایرانی راز سر به مهری نیست که کسی بخواد الان افشاش کنه. زن اگه دستگاه تولید مثل و رفع شهوترانی مردان نباشه، اگه بخواد فارغ از جنسیت توی جامعه بدرخشه و بباله و بالا بره، از نظر جمهوری اسلامی موجود خطرناکی به حساب میاد. چون زن ایرانی موفق شده تا همین الانش هم دیوار برلین جمهوری اسلامی رو که همون حجاب اجباریه به پست‌ترین شکل ممکن خراب کنه روی سرش و با صدای بلند این سند تهجر و عقب موندگی نظام رو بکوبه تخت سینش و وادارش کنه به عقب کشیدن. با این وجود هیچ زنی نباید به واسطه حق خواهی و مطالبه حقوقش تحقیر بشه. نباید این فرایند زشت غیر انسانی عادی بشه. باید فریاد زد و این رفتار غیر بشری متفرعنانه دور از هر شرافتی رو توی صورت عاملینش کوبوند تا بفهمه که دنیا اون دنیای بسته و پر از خلایی که اونا عاشقشن نیست. شما جنایت میکنید و لحظاتی بعد همه دنیا دستهای آلودتون رو میبینه و میفهمه که طالبان یه گروه و یه فرقه نیستن، یه طرز فکرن که ضدیت با زن و زنانگی و تنانگی مبنای وجودشونه. همدردیم با همه اونها که توی بند این نظام دارن چون این هزینه های گزافی رو میدن و مثل تصویر طلوع خورشید فردا به درهم کوبیده شدن دودمان این بساط زور و تحقیر و سرکوب ایمان داریم که هیچ ظلمی توی تاریخ بشر پایدار نبوده و بعد از این هم نخواهد بود.
به رسم سیاوش که آسان گذشت، از آتش به تلقین ایمان گذشت، از این راه رفته نخواهم نشست که آب از سر ظلم انسان گذشت. سند خورده ی بخت و اقبال توست، ببین پایه ی تخت تزویر و ننگ، گره خورده ی لفظ ششال توست. نم میترسم از حیله یا خنجرش، نه از دار و زنجیر و از آخرش. یخ سیلی تو به قلب یقین دمی کم نکرد از تب باورش. بهای رهایی از این بردگی اگر خون من شد به یغما برش.
Sweet.